داد ای شهی
وطنی ایرانی تمام جهانی جهانی برای ما.
قسم به عزم همرزمان ستم کشان با ایمان به خستگان جان برکن دلاوران هم پیمان که راه ما باشد راه ما بشنی
دهی فجر انقلاب اسلام مبارک با.
اینجا رادیو جوان
شنیده می شوید.
شما می بینید که الان مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم که سلطی نمی تونه بود.
مأموریت در ایران.
آقای احمد ساجدی کارشناس مسائل سیاسی.
ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران که این سمت رو از بهمن 1358 تا زمان عزل خودش در تیر 1360 حفظ کرد. ایشون بعد از اون که در سال 1338 در رشته اقتصاد دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد، به مدت 4 سال یعنی تا سال 1342 در یک مؤسسه تحقیقاتی سرگرم کار بوده، مؤسسه‌ای که ظاهراً توسط احسان نراقی اداره می شد. بعدن راهی فرانسه میشه و 16 سال تو اون کشور میمونه. مدتی با جبهه ملی هم کاری میکنه اما بعدن از فعالیت‌های سیاسی کنار میکشه و به تحقیقات اقتصادی و تاریخی در مورد ایران میپردازه.
روانشناسی روانشناسی شکست است. وقتی شکست آمد اینقدر بدبختی زیاد خواهد شد. اینقدر روزها و شبهای مردم تیره تر از سیاه خواهد شد که کسی را حوصله و دماغ این که ببیند تقصیر با که بود نیست.
در سال 57 که امام خمینی از عراق به فرانسه هجرت میکنند، بنی صدر تلاش زیادی میکنه که به امام نزدیک بشه. او در خلال این تلاش ها به دلیل آشنایی با مطبوعات فرانسه بیشتر از سایر اطرافیان امام مورد توجه رسانه‌های غربی قرار میگیره و به عنوان یکی از نزدیکان رهبر انقلاب معرفی میشه. بنی صدر بعداً تونست در 12 بهمن اون سال همراه امام به تهران بیاد. او ابتدا به عضویت شورای انقلاب پذیرفته میشه و بعد از تشکیل دولت موقت تلاش میکنه که دائما عملکرد این دولت رو در حوزه‌های مختلف مورد انتقاد قرار بده. او دولت موقت رو به ناتوانی و بی‌برنامگی متهم کرد. ایشون طی 1 سال تونست با شرکت در سخنرانی‌های مختلف یا مناظره با سران گروه‌های چپ و یا مصاحبه‌های گوناگون چهره خودش رو در جامعه ایران به عنوان یک نظریه پرداز معرفی کنه. در نتیجه در بهمن 58 تونست به عنوان اولین رئیس جمهور اسلامی ایران انتخاب بشه.
این جانب به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.
هر مقامی که برای بشر حاصل می شود، چه مقام های معنوی و چه مقام های مادی، روزی گرفته خواهد شد. این مقام رفتنیست و انسان در حضور خدای تبارک و تعالی ماندنیست.
آقای احمد ساجدی
بنی صدر طی 17 ماه ریاست جمهوری گام‌های بلندی رو در جهت تضعیف نهادهای انقلابی در کشور برمی‌داره و به دلیل در اختیار داشتن مسئولیت فرماندهی کل قوا در خلال جنگ نظریه واگذاری زمین و گرفتن زمان رو مطرح میکنه، نظریه‌ای که فرصت دفاع فوری از کشور در برابر ارتش متجاوز عراق رو میگیره و باعث میشه تعدادی از شهرهای ایران توسط بعثی‌ها اشغال بشه. بنی صدر بالاخره در 1360 با حکم امام خمینی اول از فرماندهی کل قوا و بعد از منصب ریاست جمهوری عزل میشه.
آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر، رأی مخالف 1 نفر. آیون دیگه از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده، شعارها برگرده به طرف آن.
کمی بعد ایشون همراه با سرکرده مجاهدین خلق از کشور فرار میکنه و تا زمان مرگ خودش هیچ وقت از دسیسه و توطئه چینی علیه نظام جمهوری اسلامی دست نکشید. بر اساس اونچه که در اسناد لانه جاسوسی ارائه شده، بنی صدر در سال 57 از زمانی که در پاریس به سر میبود تا زمان عزل از ریاست جمهوری و بازگشت دوباره به پاریس با سازمان سیا در ارتباط بوده. بخش عمده اسناد لانه جاسوسی راجع به بنی صدر در جلد اول از مجموعه 11 جلدی اسناد لانه جاسوسی و در بخشی با عنوان کتاب نهم بنی صدر قرار داره. در این بخش که 26 صفحه داره جمعاً 12 سند حاوی ارتباط‌های سیا با بنی صدر به چشم می‌خوره.
این سند جنایت بنی صدر، این سند جنایت بنی صدر.
آقای احمد ساجدی،
طبق اون چی که در سندهای اول تا هفتم این مجموعه اومده، سازمان سیا سرگرم نزدیک شدن به بنی صدر با استفاده از کانالهای خودش بوده و عامل این ارتباط هم یک مأمور سیا با نام مستعار راترفورد بوده که در پوشش تاجر فعالیت میکرده. او موفق میشه بنی صدر رو به عنوان مشاور در یک شرکت پوششی به عنوان صاحب نظر در حوزه اقتصادی استخدام بکنه و حتی حقوقی معادل $1,000 هم براش مقرر میکنه. با اشغال لانه جاسوسی در آبان 58، خب بسیاری از اسناد توسط آمریکایی‌ها در داخل ساختمان سفارت رشته رشته میشه، اما در اوایل اردیبهشت 1360 سندهای 8 تا 12 مربوط به بنی صدر پس از ترمیم رشته ها کشف میشه و همه اونها در یک مجموعه به اطلاع امام خمینی میرسه. منتها متن سندها با صلاح دید امام به خاطر شرایط جنگی حاکم بر کشور و اینکه بنی صدر به هر حال در اون زمان هم رئیس جمهور بود و هم فرماندهی کل قوا فاش نشد، تا اینکه لایحه عدم کفایت سیاسی بنی صدر در مجلس به تصویب میرسه و دیگه ضرورتی برای پنهان کردن اسناد دیگه وجود نداشته. این 12 تا سند در واقع حاوی تمامی تماس‌های مرحله به مرحله مأمور سازمان سیا با بنی صدر و ارتباط‌های اونها هم در پاریس و هم در تهران بوده.
عجیب‌ترین پدیده‌ای که در رابطه با عدم کفایت ایشان قابل بررسی است، اخلال و شورشگری ایشان است. این از هر کس در یک نظام اجتماعی قابل تصور باشد، از رئیس یک دولت غیر معقول است. بارها ایشان مردم را کارگران را نظامیان را به مقاومت در برابر نظم موجود دعوت کرده است، گویا به جبران غیبت از ایران در دوران مقاومت عمومی در برابر رژیم پهلوی. تا اونجا که خبرنگار خارجی که با وی مصاحبه میکند او را رئیس مخالفان دولت مینامد، میگه شما در مقام رئیس مخالفان دولت قرار گرفتید. ایشون هم قبول داره.
آقای احمد ساجدی، کارشناس مسائل سیاسی.
این 12 تا سند در واقع حاوی تمامی تماس‌های مرحله به مرحله مأمور سازمان سیا با بنی صدر و ارتباط‌های اونها هم در پاریس و هم در تهران بوده. در تمام این اسناد سری و فوق محرمانه بنی صدر نام رمز داشته و تمام فعالیت‌ها و تماس‌های ایشون با مأمور سیا تحت نظر دقیق یک آمریکایی با نام مستعار تام آهرن بوده که ظاهراً نمایندگی ایستگاه سیا در تهران رو مخفیانه بر عهده داشته. غیر از این 12 سند، البته اسناد دیگری هم در مجموعه 11 جلدی اسناد لانجاسوسی راجع به بنی صدر وجود داره. مثلا تو یکی از سندها به تاریخ 30 مهر 1358 بروس لینگن، کاردار آمریکا، میگه بنی صدر خودش رو یک اقتصاددان میدونه، اما وقتی در مورد روابط اقتصادی ازش سوال میشه یا فوراً بحث رو عوض میکنه یا میگه جزئیات رو دیگران میدونند. یا در سند دیگری چارلز ناس، معاون سولیوان سفیر آمریکا بوده، چارلز ناس در سندی به تاریخ 20 اردیبهشت 1358 گفته از نظر اقتصاددانان دیدگاه های آقای بنی صدر نسخه ایست که فاجعه اقتصادی به بار می آورد، به همین دلیل رابط های ما او را یک احمق می نامند.
شبکه جوان همراه شما.
کاش دعای خیر پدران و فرزندان شما باشد سهم من.
کاش توفیق زیارت حرمهای شما باشد سهم من.
امضای رضایت شما پای کارنامه زندگیم باشد سهم من.
کاش شفاعت شما پیش خدا باشد سهم من.
اسمتونو میخونم، کارتتونو میدم، هر چی کارتتون میده بالا. خواهر برادر توجه کنید، یه شماره صندلی روی این برگه براتون نوشته شده که جای شما رو تو اتوبوس نشون میده، اینم کارت شناساییتونه. آقای محمد مراد، خانم سکینه شفایی، بفهم بالا.
سفر با عزم و نیت سفر شروع میشه. قدم اول هر سفری همون نیته. از همون لحظه‌ای که نیت می‌کنی زائر و مسافری، حتی اگه بین نیت و قدم دوم فاصله زیادی بیفته بازم مسافری. مسافر باید صبور باشه. ما هم اونقدر صبر کردیم تا راهمون دادن.
احمد میرزا کوچک خوشنویس، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری هستم. دکترای تخصصیم رو در استرالیا تمام کردم. کارشناسی ارشد رو در دانشکده هنر زیبا دانشگاه تهران و موضوع پروژه پایان‌نامه ارشدم مبانی نظری معماری اسلامی بود و طراحی هم روی بنایی که باید انشالله ساخته بشه روی مرقد مطهر ائمه بقی علیه السلام در مدینه. بغداد پایتخت عراق مرکز خلافت عباسی بوده دیگه در زمان خودش. در 6 کیلومتری شمال بغداد یه باغ‌هایی بوده سال‌های قرن دوم، باغ‌هایی بوده به نام باغ‌های شونیزیه که مقابر قریش اونجا قرار می‌گرفته. یعنی شیعیانی که توی بغداد فوت می‌کردن در مقابر قریش اونجا تفریح می‌شدن. از جمله حضرت امام موسی کاظم بعد از شهادتشون زمینی رو خودشون تملک کرده بودن در این باغ‌های شونیزیه که معقد مطهرشون رو در اونجا قرار میدن. سال 183 هجری قمری. خدمت رو عرض کنم که البته عزیزان بعدم باید بتونن خودشون رو نقشه ببینن، ولی نوع قرارگیری این قسمت از مرقد و بعدن کاظمین و شهر کاظمین دوره شکل میگیره درست در یک پیچ خیلی عجیب رودخونه دجله هست که تقریبا حالت شبه جزیره درست میکنه منطقه کاظمین رو، و همین باعث شده که دجله در سالهای متوالی و متواتر و به صورت مکرر وقتی که طغیان میکرده میومده و صدمه میزده به بنای مطهر حرمین شریفین کاظمی. الان با توجه به طرح‌های توسعه‌ای که در دولت عراق برای توسعه عتبات مطرح و ایرانیان خیلی کمک میکنن، طرح توسعه جامع شهری کاظمین مطرح شده که خیابانهایی رو از باب المراد و باب القرش و باب قبله تا وسعت طولانی تری ادامه میده.
اینجا رو عباس مددی 55 سالمه، شغل و حرفه من معماری و عمران. من حدوداً 5 مرحله اشتباه نکنم تا حالا توفیق خدمت در کاظمین رو پیدا کردم. اولین باری که دعوت شدم در سال 92 بود برای ایوان حدوداً ایوان امام باب المراد امامین جوادین، و در اونجا کاری که ما انجام دادیم یه قسمتی ستاد باستادی در عنوان هنر صنعتی در رابطه با طلاکاری و درب زری و ایوانها در رابطه با کل کارهای زری طلاکاری هستش، و اونجا مشغول به کار شدیم. اتفاقی که افتاد برای خدمت در جوار امامین این خود دعوت بود، این لطف عنایت حضرت زهرا سلام الله علیه بود. من از سال 86 تقریبا تا سال 90 تا 89 در قالب کاروان ها فعالیت داشتم به عنوان علامت کاروان، به عنوان یه مدت به عنوان معاون، و داشتم امتحانات رو و مراحل طی می‌کردم برای مدیر کاروان. اتفاقی که افتاد در همین کاظمین برای من افتاد. موقعی که رفتیم به عنوان حالا معاون کاروان داشتیم مراحل آموزشی رو پشت سر می‌گذاشتیم، اتفاقی افتاد در بمب انتحاری که داشتن، و واقعا خیلی فشار روحی اومد و واقعا خطر داشت، کل اتوبوس رو تهدید می‌کرد، و عدم همکاری زوار عزیز، مقصودمون خانم هایی که سنشون بالا بود و احساسات بخره عاطفگیشون باعث می شدن که انسان واقعا اذیت بشه، و از این ور دیدم که خیلی صبر و حوصله می خواد و احترام خاصی داره زوار امامین. بعد از اون مرحله اومدم در سال 89 توسل پیدا کردم در شب جمعه کربلا سفر بعد، و واسطه حضرت زهرا سلام الله علیه واسطه رو امام حسین علیه السلام قرار دادم که برگشتم ایران در مسجد مقدس جمع کران. قسمت شد که ما رفتیم، اونم قصه داستانی داره از جمع کران. من توسل پیدا کردم آقا، یک رو طول نکشید که دعوت رو آقا اجابت کردن و به توسط شخصی ما دعوت شدیم برای نوکری در سامرا. در 90-91 در سامرا بودیم که 92 اشتباه اگر نکنم دعوت شدیم برای خدمت در امامین جوادین در ایوان باب المراد برای طلاکاری.
میخواستیم دعوتمون کنن برای خدمت، دوست داشتیم لایق باشیم و برای حرم کاری بکنیم، دلمون میخواست این مدال افتخار روی سینمون بنشینه و ذخیره دنیا و آخرتمون بشه. خدا رو شکر به آرزومون رسیدیم و دعوت شدیم.
میدونه دیلمیان کسانی بودن که شیعه بودن و خیلی توجه کردن نه رو فقط مرقد مطهر ائمه مادر کاظمی، تقریبا تمام مرقد مطهر ائمه معصومین، حضرت معصومه در قم، اینها و امامزادهای زیادی رو دیلمیان بقعه های ساده رو روش ساختن. این بقعه های ساده البته به ترتیب به دلایل مختلف تخریب میشه و بازسازی کامل میشده. آتش سوزی بوده، تخریب به وسیله سیل بوده که باعث میشده که از سال 369 قمری به ترتیب ما میبینیم که وزرای شیعی دوران سلجوقی، وزرای شیعی در دوران 575 قمری به تعمیرات میپردازن و اون بقعه کوچیک اولیه آجری با یک گنبد رو در سال 608 قمری با صحنهای بزرگتری توسعه میدن، به طوری که حجرهای اطراف صحن به عنوان مدرسه علوم دینی برای اولین بار استفاده میشه. بازم همش تا تاریخ این فاصله ما از 608 قمری تا حتی دوران معاصر میبینیم که سیل و آتش سوزی جزء عوامل تخریبی مرقد مطهر ائمه کاظمین بوده. حمله هولاکو خان، تزییناتی که حتی ملک جوینی انجام میده و بالاخره در زمان سلطان اویس جلایری که بعد یه سری تخریب اتفاق افتاده، ایشون دو گنبد و رو به جای یک گنبد آل بویه میسازه روی مرقد مطهر دو امام شیعه.
دو مرحله در ایوان من مشغول به کار بودم، اون موقع 45 روزی بود. دو مرحله در ایوان باب المراد مشغول بودیم. مرحله بعدی که ما دعوت شدیم دقیقا یک سال بعد در مسجد گنبد مسجد صفویه. به قضیه مسجد در از اینجا شروع شد که من سلامی دادم و باب المهدی که مقاصد خارج بشم گفتم آقا جان می شود ما نوکری گنبد پسر رو تو داشتیم، میشه برای ما هم این امضا رو بکنیم بیاییم برای پدر و پدر بزرگم خدمت کنیم؟ وقتی که من دعوت شدم برای مسجد صفویه که برم در بالای گنبد و نزدیک مناره خدمت کنم، دقیقا یک سال بعد بود. وقتی اومدن رفتن کاظمین فکرم و تاریخ رو مرور کردم، دقیقا یک سال پیش من از امام جوادین خواستم و امام جوادین همون لحظه مصعب بن جعفر و امام جواد علیه السلام امضا کرده بودن که من رفتم. یک مرحله در مسجد گنبد صفوی رزینکاری رو انجام دادیم که من اومدم مرحله بعد بلا فاصله دعوت شدم برای مناره. دو مرحله هم در من مناره های امام جوادین در کاظمین مشغول به کار بودم تا سال 93. 93 ما دیگه به یه شکلی پسرش امام هادی علیه السلام طلبید و رفتیم 93، اواخر 93 بود، بعد از اربعین ما رفتیم برای سامرا و مد دو تا مرحله موقتی هم ما دوباره برگشتیم برای خود کاظمی هم در امر طلاکاری.
در رشتم دقیقا دکوراسیون داخلی هستم. بالاخره خدا من یک لطفی کرده در حق ما که بالاخره ما رو اینجا دعوت کرده که این کار انجام بدیم. اگر خودش دعوت نمیکرد ما الان اینجا نبودیم. توسط دوستانی که الان دارن اون پشت دارن کار میکنن، به چه سختی دارن انجام میدن، اصلا قدرت هستن بعد ناصر جعفر هستن که دارن انجام میدن الان، با چه سختی الان اونجا. حالا اون دیده نمیشه الان که شما بخوام فیلم بگیرین از ما، واقعا تو یک جای خیلی سختی دارن پیشش میبندن که ما عزیمتون ما دارم تنظیم میکنیم کار را.
من محمد مهری هستم از خراسان جنوبی دوستای بغداده، آمدم یه چند روزی اینجا کار کنم. روزی که آمدم اینجا آقای مهندس فرمودن شما آبداشتی بشو، من تونستم این ده پونزه روزی که اینجا هستم یه چایی به دست این دوستان این استادکاران عزیز بدم. امیدوارم که این استادکاران همگی استادان از دست من راضی باشن.
میگم من ورشکست شده بودم، کارم به جایی رسیده بود، کارخونه دار بودم، ورشکست شده بودم. آقایون با کرامت هم هر چیزی رو که من از دست داده بودن اینجا به دست آوردن. یه چیزایی تو قلب من گفتنی نیست، به زبون نمیتونم بیارم، نمیتونم بگم که چیا به من دادن، من چی گرفتم از امام های خودم.
کاظمین آقا حاجتم
داده چقدر دلم تنگه پنجره طولا چه حرمی چه گنبدی حس میکنی تو مشهدی چه حرمی چه گنبدی حس میکنی تو مشهدی زهرا میگه خوش اومدی خوش اومدی
میدونستیم که باید از جون و دل مایه بذاریم حرم جای کمکاری و کار گل نیست برای حرم که کار میکنی باید نهایت تجربه و ذوق و دقت و هنر خودتو به کار بگیری تا کار ماندگاری خلق کنی کاری که برای قرنها به یادگار بمونه و زینت حرم باشه
خب به خاطر اینکه پادشاهان صفوی خودشونو منسوب میدونستن به عزاز سلسله نسبی به امام موسی کاظم خیلی توی مرمت و بازسازی و تزیینات در این حرم خیلی کوشش کردن اولا حالا راجع معماری وقتی صحبت بکنیم رواقی که در چهار جهت ضریح مبارک هست صحنها دوتا گنبد رو مطلع کردن مسجد با شکوهی در قسمت شمالی صحن ایجاد کردن و طوری که ما میبینیم در چهار مناره در 1045 هجری قمری ساختن آقا محمد خان قاجار 1211 گنبدها رو مطلع کرده ایوان و رباخای جنوبی رو مطلع کرده از 1221 تا 29 هجری قمری فتحعلی‌شاه آینه کاری های داخلی و کاشی کاری ها رو در عهده گرفته و انجام داده و همینطور دو زمان ناصرالدین شاه که ذریع نقره‌ای و برج‌های ساعت بهش اضافه میشه و جزو فرزندان عباس میرزا یه شاهزادهی به نام فرهاد میرزا هست که به علت خیلی بازسازی ها و تعمیراتی که در صحنه اینا کرده و یکی از باب ها هم به عنوان باب فرهادیه در مجموع معرفی شده به خاطر همتی که در این بازسازی کرده اونجا به این اسم نامیده میشه
احساسم وقتی که رفتم اونجا احساس کردم بودم خدایا چه چیزی باعث شده که این دعوت از طرف امامین پذیرفته شد و دعوت امامین و اجابت خداوند ما شکرانه به جا آوردیم حالا احساس که اصلا احساسم برای بود که واقعا دیگه آوردن اینجا برای ساختن هرچی بوده برای ساختن و نمیشه بیان کنه انسان چه احساسی داره وقتی نوکری امامینو میکنه وقتی نوکری نوکراشونو میکنه وقتی میای خشت و خشت میذاری وقتی میای در آبادانی این حرم امامین و ائمه داری کار میکنی و وقتی هم فکر میکنیم اصلا تفاوت کار بین حرم امامین و جای دیگه اصلا قابل مقایسه نیست خستگی ناپذیر من خودم بارها پیش اومده الان پیش اومده اون ما پیش اومده 24 ساعت 3 ساعت خواب بودم مجموعاً تو فعالیت بودم در سامرا بوده که 3 شیب کار کردن دوستان اصلا تعجب میکردن من روزی 2 ساعت خواب داشتم به علت ضرب الاجل بودن قبل از اون زمانی که حالا قبل از داعش و خطراتی که بود تفاوتش زمین تا آسمانه یک دستی یک نیروی عجیبی برد حاکمه
حقیقتش نه اینجا کار کردن اینجا یه ذوق و شوقی افزون میخواد از ایران برای این چه اینجا خب سختیه از خانواده دوری را دوره هوا جرمه ولی اینجا چه هست اصلا تو خود حرم مخصوصا این دفعه که اومدیم اینجا که ما الان هستیم هیچ نمیفهمیم یعنی از روزا اصلا نمیفهمیم سوری میشه حتی نزدیک به آقا هست پیشتر باشیم واقعا اصلا روزا نمیفهمیم که از روز صبح که میام ساعت 6 نیم 7 میام که وقتی از روز رو گفتم این جوریه الان این مرمتی کار چه میشه ما الان خودمون که این کار هستیم صد بار براشون میگم خدا بیامرزدشون خدا چه کارایی اینجا انجام دادن پس برای همه اگه باقی بمونه کار هم آبروی ایرانه هم آبروی اصفهانه هم آبروی شیعه است پس باید باقی بمونه
موسیقی حرمهای اهل بیت علیهم السلام خونه های پیغمبر و خانواده پیغمبر. خود خدا در سوره احزاب دستور